بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 242 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 56 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می فرماید: قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین. الله تعالی در این آیه می فرماید که قل، خطاب به رسولش صلی الله علیه و سلم، می فرماید که بگو، یعنی به مخالفین خود، به کفار قریش، به بت پرستان، به آن کسانی که بت‌های را در بین خود و بین الله متعال قرار داده اند به عنوان واسطه، به آنها بگو انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، بگو که من مورد نهی قرار گرفتم، یعنی از من خواسته شده که خودداری کنم، اجتناب بکنم، پرهیز بکنم. از چه چیزی؟ ان اعبد الذین تدعون من دون الله، از این که آن چیزهایی که شما غیر از الله تعالی، من دون الله یعنی پایین تر از الله متعال هستند، آنها را دعا می کنید، یعنی این که آنها را فرا می خوانید. دعا در اینجا دعای عبادت هست، چون ما دو نوع دعا داریم، دعای عبادت و دعای مسئلت. دعای عبادت همان عبادتی که انسان انجام می دهد. وقتی که ما الله تعالی را عبادت می کنیم، در حقیقت الله تعالی را دعا می کنیم. و اگر انسان بت پرستی غیر از الله متعال ذاتی را دعا می کند، یعنی او را عبادت می کند. بگو که ای مردم، ای کفار، من مورد نهی قرار گرفتم که آن ذواتی را عبادت بکنم که شما آنها را دارید عبادت می کنید و آنها پایین تر از الله متعال هستند، نه اینکه در سطح در همتراز الله باشند. اگر اینطوری باشه میشه شریک، میشه ند، میشه همسان و همگون، حتی اینم نیستند، پایین ترند، لیاقت این را ندارند که مورد عبادت قرار بگیرند. این آیه بیانگر این است که کفار قریش به پیامبر میگفتند بیا بت‌های ما را عبادت کن. و این مسئله ما بارها گفتیم که هر انسانی دیگری را به فکر خود فرا می‌خواند، در هر زمینه‌ای که باشد، عبادی باشد، سیاسی باشد، فرهنگی باشد، ورزشی باشد، همه دوست دارند که شما مثل او فکر بکنید. این یک خصلت و یک سرش در هر انسان است. کفار قریش از آنجایی که خودشان بت پرست بودند، بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم و دعوت ایشان به توحید و یکتاپرستی، کفار هم اومدن پیامبر رو دعوت کردند، گفتن ای پیامبر بیا بت‌های ما رو عبادت کن که داری اشتباه میکنی، راه رو اشتباه میری. که البته این حرف با پیامبر موسی هم گفته شد. فرعون گفت که ذرونی اقتل موسی، بذارید موسی رو بکشم. چرا میخوای موسی رو بکشی؟ ولید ربه، و بره آن پروردگار مظلومش رو فرا بخواند تا به کمکش بیاد. من میخوام موسی رو بکشم. خب چرا؟ اینی اخاف و ایوبدل دینکم، چون من ترس این را دارم که موسی دین شما را عوض بکنه. او ایظهر فی الارض الفساد، و ترس این دارم که بخواهد با این حرفایی که میزنه، بت پرستی نکنید و این کارها را نکنید، در زمین فساد برپا بکنه. خودش بزرگترین مفسد روی زمین بود فرعون، و نسبت فساد را به پیامبر موسی میداد و میگفت چون موسی فسادکاره، من باید او رو بکشم. و پیامبرم صلی الله علیه و سلم وقت مورد دعوت کفار قریش قرار گرفت که بت پرستی بکند، این آیه نازل شد که ای پیامبر بهشون بگو که من چنین اجازه ای ندارم. نهیتو قل لا اتبع اهواءکم، اینم بهشون بگو که من از هوای شما تبعیت و پیروی نمی کنم، یعنی این کاری که شما انجام می دهید، بت پرستی شما و این حرفی که شما می گویید و این دعوتی که شما انجام می دهید که همه آن شیطان برای شما زینت داده و شما آن را زیبا میبینید، هوایی بیش نیست، هواست، پیروی از هوای نفس. و من به هیچ عنوان از هوای شما پیروی نمی کنم. قل لا اتبع اهواءکم، خب اگر این کار رو بکنم چی میشه؟ اگر من دستورات الهی را نادیده بگیرم و از هوای شما پیروی بکنم چی میشه؟ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، در این صورت قطعا من گمراه میشم و در این صورت قطعا من از جمله هدایت یافتگان نخواهم بود. تأکید اینجا داره صورت میگیره، هم گمراهی ذکر شده هم عدم هدایت، این در صورتی که دوتا لازم و ملزوم هم دیگر هستن. خب ماها چی؟ ما هم اگر دستورات الهی را رها کنیم در این دور و زمونه‌ای که انواع و اقسام فکرها در جامعه رواج داره، هر کسی داره میگه که بیایید به سمت ما که هدایت در نزد ماست، در همین سوره هم اومده خواهد آمد که مشرکین به دیگران میگن بیاید به سمت ما که هدایت در نزد ماست، یدعونه الی الهدأتنا، دیگران را دعوت میکنن که بیاید که هدایت در نزد ماست. خب در این وضعیت ما چی کار باید بکنیم؟ آیا جامعه ما در این زمینه شبیه جامعه پیامبر بعد از بعثتش نیست؟ انواع و اقسام افکاری که در جامعه رواج داشت و هر کسی دیگران را به سوی فکر خودش دعوت میکرد، پیامبر مبعوث شد، پیامبر را به سوی بت‌پرستی دعوت کردن. خب ممکنه من و شما هم در این جامعه مورد دعوت بت‌پرستی قرار بگیریم. بت‌ها در شکل‌های مختلف خودشون رو نشون میدن. الان آن شعارهایی که داده میشه، آن حرفهایی که زده میشه در جامعه بت هستن که میخواهن مردم را از دینداری و توحید و یکتاپرستی باز دارن. اینها سربازان شیطان هستند، خدمتگزاران ابلیس هستند که مردم را نسبت به دین بدگمان میکنن، از شیوه ها و روش های گوناگون هم استفاده میکنن، همان گونه که ابلیس این کار را انجام میده. ابلیس هم با صدای خود، هم با بعد و وعید خود، هم با مال و اموال، با همه چیز از هر راهی وارد میشه که انسان را از راه یکتاپرستی باز دارد. سربازان ابلیس هم همینطور هستن، فرقی نمی کنه، به شکلهای مختلف در پی این هستن که فکر مسلمان را شستشو دهن، یا با شبهه بردهداری، یا با شبهه حقوق زن، یا با شبهه تقسیم میراث، یا با شبهه عدالت الهی، یا با شبهه قضا و قدر الهی، یا با شبهه جبر و اختیار، یا با شبهه های گوناگون دیگری، شبهه فتوحات که صورت گرفته، جنگ و خونریزی هایی که صورت گرفته، که البته همه اینها جواب دارد، ولی آنها خواهان شنیدن جواب نیستند. اگر جواب ما را در این زمینه ها که بارها گفتیم بشنوند و بخواهند، خواهان شنیدن جواب باشند، دستشو به فراکنی خود میکشند، ولی نمیخوان، میخوان به این کار خود ادامه بدن. تمام این اعتراضات و ایرادهایی که از دین ما میگیرن، همه اینها را به شکل بزرگتر و عجیبترش جهان غرب امروز در حق مستضعفان جهان انجام داده. چقدر قتل و کشتار در عراق و در افغانستان و در جاهای دیگر، چقدر کشتن مردم بیگناه با هواپیماهای بدون سرنشین، چقدر مراسم های عروسی که تبدیل به عزاداری کردند و پیر و بزرگ و بچه و کوچک همه رو با هم کشتن، چقدر به یغما بردن ثروت دیگران، چقدر تجاوز به ناموس مردم. چرا زبان این گونه افراد در این زمینه ها گند می شود؟ چرا زبان آنها فلج می شود، نمی تواند حرف بزند؟ برای اینکه این گونه افراد نوکران آنها هستند، اهداف آنها را پیش می برند. به هر حال این مسئله برای پیامبر هم رخ داد و برای ما هم رخ می دهد. سر راه ما سبز می شوند که به شیوه های مختلف ما را از دین باز دارند. این دین به تو چه داده؟ نگاه بکن کشورهای مسلمان همه با هم درگیر هستن و همش فقر و فلاکت. این فقر و فلاکت رو چه کسی به بار آورده غیر از دست استعمار ستمکار که نقشه های این مسئله رو کشیده؟
عامل اصلی این مسائل بعد از سرپیچی مسلمان ها از دینشون چه چیزی بوده؟ دست های استعمارگر. و اگر ما از هوای این گونه افراد پیروی بکنیم، نتیجه همین خواهد شد: گمراهی و عدم هدایت. و این مسئله امروزه در جامعه به وفور یافت میشه. جوانانیم که دختر و پسر سوال میکنن از ما، یا مادرانشان برای ما پیام میفرستن که بچه‌م از 7 سالگی نماز میخونده، آدم ذاکر و عابدی بوده، یک شبهه امروز شنیده که اسلام دین بردهداری است و اجازه داده که از کنیز به عنوان یک کالای جنسی استفاده بکنه. به محض اینکه این مسئله رو شنیده و نگاهی انداخته به قرآن که بله در قرآن آمده که مما ملکت ایمانکم، از دین زده شده دیگه نماز نمیخونه، آیا حاضر جواب این شبهه رو بشنوه تا به این نتیجه برسه که آن کاری که احکم الحاکمین به آن دستور داده تجاوز نیست؟ تبدیل کردن اسمها یکی از شیوه های شیطانی است برای بازداشتن مردم از دین. چجوره که کارهای جنسی که خودشون انجام میدن با زنان بیچاره و بدبخت، کارهایی که حیوان هم انجام نمیدهد، چگونه اسم این کارها را خودش میدونه؟ کجا بیشتر حرمت یک زن زیر پا گذاشته میشه؟ حتی اگر راضی باشه فرق نمیکنه. انسان اگر بخواهد کرامت خود را، آن کرامت الهی که به او داده، با دستهای خود تبدیل به رذالت بکند، نمیتوان اسم آن را فضیلت گذاشت. رذالت است، حتی اگر راضی باشد که این کار را انجام بدهد. آنجا زبان این گونه افراد گنگ است به نام آزادی. پس اگر ما هم از هوای این گونه افراد پیروی بکنیم، قطعا گمراه خواهیم شد. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم از هوای کفار قریش پیروی میکرد گمراه میشد، بعد از پیامبری چه برسد به ما؟ پس راه حل چیست؟ آیا راه حل در شنیدن حرف آنها و عدم شنیدن حرف قرآن، حرف الله و رسولش و علما می باشد؟ وقتی 24 ساعت جلوی حرف آنها میشینی، برنامه های آنها را نگاه میکنی و از قرآن غافلی و از سخن رسولش غافلی و از آن هدایت ها و رهنمودهای الهی و نبوی غافلی و پای حرف علما نمیشینی، نهایت چی میشه؟ قطعا نهایت گمراهی خواهد بود. واتلو علیهم، در سوره اعراف، ای پیامبر داستان آن کسی را برای این امت بازگو کن. الذی آتیناه آیاتنا، آن کسی که ما آیات خود را به او دادیم، توفیقش دادیم در اول، ولی قدر این نعمت را ندانست، فانسلخ منها، و خود را از این آیات بیرون کشید. فاتبعه الشیطان، شیطان اومد کمکش کرد، هلش داد. فکان من الغاوین، نتیجه این شد که از جمله گمراهان باشد. ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما میخواستیم قطعاً با اراده خودمان، با آن آیاتی که به این بنده داده بودیم، اونو بالا می بردیم، رفعت به او می دادیم. ولکنه اخلد الى الارض، ولی این خودش بود که پوزه خود را به زمین مالید. و اتبع هوا، و از هوای خود پیروی کرد. مانند همین جا که آمده که اگر من از هوای شما پیروی بکنم، نتیجه همین خواهد بود. سپس فرمود که مثال این انسان مثال سگی است که چه تشنه باشد چه تشنه نباشد، زبان خود را بیرون آورده و حالت تشنگی به او دارد، دست داده. چه آیات به اون برسه چه نرسه، این انسان گمراه است. چه این سگ آب به او بدی که آب بهش ندی، تشنه است. در اینجا آب مانند هدایت است. انسانی که لیاقت نداشته باشد و قدر نعمتها الهی را نداند و از هوای خود یا هوای دیگران پیروی بکند، مانند سگی است که چه در حالت تشنگی و چه در حالت سیری زبان خود را بیرون آورده، این حالت او برطرف نمی شود. فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلحث او تترکه یلحث. اگر این سگ ازش کار بکشی زبونش بیرونه، اگر ولش بکنی هم زبونش بیرونه. و نتیجه این گونه افراد این میشه که زبان خود را مسلط میکنن برای ضربه زدن به دین، زبان خود را از دهان بیرون میآورن، مانند همین سگ بیچاره‌ای که زبان خود بیرون آورده برای اینکه فقط به دین ضربه بزنه. قل انی علی بینة من ربی. ای پیامبر به این کفار بگو دیگه راه حلی نیست، چون اونا که قانع نمیشن برف تو و تو هم برف اونها قانع نمیشی. ما هم به این مراحل میرسیم با مخالفین خودمون، نه اونا حرف ما رو گوش میکنن و ما هم حرف اونا رو گوش میکنیم. خود تکلیف چیه؟ قل انی علی بینة من ربی، بهشون بگو که من راهی که در پیش گرفتم بینه نیست از نزد الله متعال پروردگارم، من راهمو دارم بر اساس برهان میرم جلو، بر اساس بیینه میرم جلو. و کذبتم بهی، و شما این بیینه الهی را مورد تکذیب خود قرار دادید، گفتید که دروغه. ما عندي ما تستعجلون به. خب وقتی این حالت صورت گرفت که لکم دینکم ولی دین، یعنی به گونه دیگر این مسئله، این باور و این فکر در قرآن به شکل‌های مختلف میاد. در سوره کافرون گفته لکم دین و کم ولی دین، دین من برای خودم ولم بکنید، یعنی برید دنبال کار خودت، دین شما برای خودت. حالا امروزه مثلا ما زیاد کار به مخالفین خودمون نداریم، ولی اونا کار به ما دارن، بلکن ما نیست. خب اینجا نتیجه این میشه که بگین کفار میگن چی؟ میگن خب پس اگه تو راست میگی که تو بر حقی و تو داری راست میگی و ما را از عذاب الهی میترسونی، این عذاب را بر ما نازل کن. این تمام مخالفین رسول این درخواست را از پیامبران خود کرده هست، یستعجلونک بالعذاب، عذاب را نازل کن، ما آماده ایم، ما به تو کفر ورزیدیم، حرفات هم باور نکردیم، از دیدگاه تو ما مستحق عذاب الهی هستیم، بفرما عذاب الهی را نازل کن تا ما باور بکنیم که تو راستی. به چالش کشندن پیامبر، خب پیامبر هم جواب داد که ما عندي ما تستعجلون به، اون چیزی که شما دارید عجلش رو میکنید دست من نیست، عذاب الهی به دست من نازل نمیشه، شما دارید درخواست چیزی میکنید که من مالک آن نیستم، اگر من مالکش بودم که مسئله تمام شده بود، عذاب نازل میشه. آنچنان که در آیه بعدی خواهد آمد، این الحکم الا لله، حاکمیت، تدبیر امور، کاری در جهان هستی صورت بگیرد یا نگیرد، من جمله نزول عذاب الهی بر شما کفار، کفار قریش، حاکمیت آن به دست الله متعال است. این الحکم الا لله، فقط الله متعال است که حاکم جهان هستی است و من نمیتوانم و من صلاحیت ندارم که در این مسئله دخالت کنم. هر وقت که بخواهد عذابشو نازل میکنه. یا قص الحق، این حاکم جهان هستی، حاکم مطلق، حق را برای ما بازگو میکنه. یا قص برای ما میگه، و در قرائت دیگر یقضی الحق، یعنی قضاوت میکنه، حق را حاکم میکنه، حق را مینشونه سر جای خودش، هر چقدر کفار مخالفت بکنن، ولو کره المشرکون، ولو کره الکافرون، حق رو میذاره سر جای خودش. قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید و هو خیر الفاصلین. و الله عز و جل بهترین فیصله کنندگان است، یعنی این که بین ما در روز قیامت فیصله خواهد کرد. آنچنان که در سوره حج آمده، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا تمام ادیان کسانی که ایمان آوردند کسانی که راه یهودیت در پیش گرفتند کسانی که راه صابئه در پیش گرفتند کسانی که دین نصرانیت رو انتخاب کردند کسانی که راه مجوسیت و زرتشتی و آتش پرستی در پیش گرفتند و کسانی که بت پرست شدند مشرک تمام ادیان جهان از این خارج نیست ان الله یفصل بینهم یوم القیامه الله متعال در روز قیامت بین تمام این ادیان فیصله خواهد کرد قاضی روز قیامت است و هیچ قاضی جز او وجود ندارد و قضاوتش هم بر حق صورت میگیرد و هیچ ظلمی در آن نیست لا ظلم اليوم و خیلی هم سریع حساب میکنه ان الله سریع الحساب و کسی هم نیست که مانند دنیا مانند دادگاه های دنیا حق اعتراض داشته باشه که من تو تجدید النظر حق اعتراض میذارم من بر این حکم قاضی اعتراض میکنم وکیل میگیرم این خبرها نیست اینا مال این دنیاست مال قضاوت کنندگان این جهان است ولی وقتی که احکم الحاکمین قاضی باشد دیگه کسی حق اعتراض نداره جرأت ندارن کسی اعتراض بکنه التماس میکنن ولی اعتراض نیست التماس میکنن که بارالها بهانه گوناگون میارن یه بار میگن اینا ما رو گمراه کردن تقصیر ما نبود یه بار میگن که ما بشیر و نذیری برامون نیومد اگر کسی میومد ما رو راهنما میکرد حتما هدایت پیدا میکردیم بارالها یه فرصتی حداقل بر بگردیم به دنیا یه فرصتی به ما بده اگه ما از بندگان خوب و مؤمن تو نشدیم ولی این بهانه ها به درد نمیخوره و دیگه فیصله‌ای که در آنجا صورت میگیره برگشتی ندارد ان الله يحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الله متعال در تمام اختلاف های شما خصوصا اختلاف های دینی حکم خواهد کرد قل لو ان عندي ما تستعجلون به ای پیامبر به کفار قریش بگو اگر آن چیزی که شما عجله آن را دارید یعنی عذاب الهی در این دنیا اگر به دست من بود در نزد من بود مالکیتش نزد من بود لقضی الامر بینی و بینه موضوع تمام شده بود از دیرباز بین ما من شما مسئله تمام شده بود رفته بود عذاب براتون نازل کرده بودم و رفته بود ولی این مسئله برمیگرده به احکم الحاکمین البته ممکنه اینجا این سوال پیش بیاد که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفر خود به طائف وقتی که برمیگشت و مورد آزار و اذیت اهل طائف قرار گرفته بود جبرائیل با ملک الجبال آمد و ملک الجبال گفت که به من دستور داده شده که هرچه بگویی بر اهل مکه انجام بدم اگر بخواهی این دو کوه بزرگ اهل مکه را بالا ببرم و بر سر آنها فرو بیاورم تا کوه قعیقعان و ابو قبیس از طائف که بر میگشت ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت نه اینجا این صلاحیت به پیامبر داده شد به اذن و اراده الهی که اگر تو بخواهی این کار صورت بگیره ولی پیامبر با آن رحمت زیادی که داشت گفت نه من امید این را دارم که از کمر همین انسانهای مشرک و دین ستیز اشخاصی به دنیا بیایند که الله متعال را عبادت بکنند و هیچ شریکی برای او قرار ندهند این اتفاق هم افتاد خب آیا اینجا تعارضی وجود داره میگیم تعارضی نیست چون اونجا در آن مقام کفار از پیامبر طلب عذاب نکردن در همان جایی که ملک الجبال آمد ولی در اینجا دارن طلب عذاب میکنن درخواست میکنن و پیامبر رو به چالش میکشونن و میخواهن که صادق بودن پیامبر را با این کار زیر سوال ببرن این تفاوت داره پیامبر فرمود که اگر قرار من با این مسئله مورد تکذیب قرار بگیرم و صادق بودنم زیر سوال برود من آن عذاب را بر شما نازل میکردم تا شما صادق بودن مرا بپذیرید ولی در آنجا در آن مقام ملک الجبال آمده بود به خاطر تسلای خاطر پیامبر که اهل طائف تو رو زدن، اگر میخوای این کارم سببش در اصل کفار قریش بودن، اگر میخوای به عنوان یک عقوبت این کار صورت بگیره، یک انتقام، ولی پیامبر انتقام نگرفت. پس تفاوت بین این دو، اونجا مسئله انتقامه، اینجا مسئله به چالش کشاندن پیامبره. آنجایی که میخواهن پیامبر را به چالش بکشن، پیامبر اگر صلاحیت داشت و به دست او بود، این عذاب را نازل میکرد. والله اعلم بالظالمین، و الله متعال از هر کس و هر چیزی به انسانهای ظالم داناتر است، یعنی مشرک. اکثرا کلمه ظلم در قرآن به معنی شرک به کار برده می شود. ان الشرك لظلم عظیم، کسانی که با انجام دادن شرک به خودشون ظلم می کنند. الله متعال به اینها داناتر است، چون آنها نسبت ظلم به پیامبر می دادن و پیامبر می گفت که الله تعالی داناتره که چه کسی ظالمه، من یا شما. و این علم پروردگار نه فقط به این مسئله محدود بشه، بلکه همه چیز را در بر گرفته. به همین منظور فرمود و عنده مفاتح الغیب، در نزد الله متعال کلیدهای غیب وجود دارد. کلیدهای غیب یا همون غیبیات را، غیبیات مطلق را، جز الله متعال هیچ کس نمیدونه. لا یعلمها الا هو، جز او هیچ کس دیگری آنها را نمیداند. که گفته شده کلیدهای غیب آن پنج چیزی است که در آخر سوره لقمان آمده، در پایان سوره لقمان این آیه به این شکل آمده که ان الله عنده علم الساعه، یکیش علم برپا شدن روز قیامت، چه لحظه‌ای برپا می‌شود هیچ کس نمی‌داند جز الله متعال. و ينزل الغيث، و اینکه باران به چه اندازه و در کجا و کی ببارد. حالا ممکنه امروزه توسط دستگاه‌هایی که اختراع شده تخمین بزنن که مثلا با رصد کردن توده‌های ابر فلان جا ممکنه که مورد بارش قرار بگیره، ولی خیلی اوقات هم مورد بارش قرار نمیگیره، میره جای دیگه بارون میباره، یه بادی میاد و جبهه رو منحرف میکنه. و اینکه چه مقدار ببارد چه کسی میدونه؟ هیچ کس نمیدونه. و اینکه چند قطره میبارد هیچ کس جز الله متعال نمیدونه. و یعلم ما فی الارحام، و الله تعالی میداند که در رحم مادران چه چیزی وجود دارد. امروزه با دستگاه ها نر و ماده بودنش تشخیص میدن، دختر و پسر بودن، ولی اینکه این شخصیت چه بشود چه کسی میداند، چه نقشی در این دنیا ایفا خواهد کرد، هیتلر خواهد شد، ابو جهل خواهد شد، چه کسی خواهد شد، این انسانی که در شکم این مادر است، هیچ کس نمیدونه و هیچ دستگاه و هیچ علمی هم نمیتونه این مسار رو کشف بکنه. و الله تعالی اینجا نفرمود و یعلم من فی الارحام، نفرمود که چه کسی در ارحام است، گفت و یعلم ما فی الارحام، چه چیزی در ارحام است، این چیز چه خواهد شد در آینده. حتی پدر و مادری، حتی مادری که آن را تولد میکند نمیتواند بگوید. و ما تدری نفس ماذا تکتب غدا، و هیچ نفسی نمیداند که فردا چه چیزی را کسب میکند. هیچ کس نمیدونه درآمد فردا شما چه خواهد بود یا چه کارهای انجام خواهی داد، چون کسب در اینجا به معانی مختلف، کسب اعمال، کسب درآمد، کسب رزق و روزی، چه خواهی خورد نمیدونی، هیچ کس نمیدونه. و ما تدری نفسم به ای ارض تموت، و هیچ کس نمیداند که در کجا، در کدام قسمت از زمین میمیرد، هیچ کس نمیدونه. ان الله علیم خبیر، الله متعال است که علیم و خبیر است. گفته میشه شخصی، حالا در این همین زمینه، شخصی در سوریه از همین درگیره ها فرار کرد، رفت پناه بگیره به لیبی، رفت کشور لیبی. به محض این که رسید لیبی هم یه خورده ناآرامی بود در حال، ولی از سوریه کمتر. یک گلوله معلوم نبود از کجا آمد، خورد تو سرش، همونجا مرد. از مرگ در سوریه فرار کرد تا رسید لیبی، همونجا گلوله به سرش خورد. کسی نمیدونه کجا میمیره. انسان ها با دست و پای خودشون میرن همون جایی که قراره بمیرن. قل لو انتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. اگر شما تو خانه هاتون بمونید، آن لحظه‌ای که لحظه قتل شما فرا برسد، با دست و پای خودتون میرید به همون جایی که قرار کشته شوید، با دست و پای خودتون میرید، ولی تو نمیدونی که کجا میرید. لا یعلمها الا هو، غیر از الله متعال هیچ کس نمیداند این مسائل را. و یعلم ما فی البر والبحر، و تمام آن چیزهایی که در دریا و در خشکی وجود دارد الله متعال میداند، و غیر از الله تعالی هیچ کسی دیگر همه چیزها را نمیداند. ذره ذره جهان هستی را چه کسی از آن اطلاع دارد؟ نمیشه. آیا همه آن موجودات ریز و درشتی که در روی زمین وجود دارند، همه آنها ما به آن علم داریم؟ بشر به آن علم دارد؟ چقدر لشکر مورچه در جهان وجود دارد که هیچ کس تعداد آنها را نمیداند؟ ولا یعلم جنود ربک الا هو، شمار سربازان پروردگارت را جز او کسی دیگری نمیداند. آن ذاتی که تمام آنچه که در آسمان و زمین از سربازان او هستند. ولله جنود السماوات والارض و ما تسقط من ورقه الا يعلمها، حتی یک برگ درختی که فرو میریزد میافتد الله تعالی میداند، ولی ما نمیدانیم. حتی یک برگ، روزانه در جهان هستی چند تا برگ بر زمین میافته، و چه کسی غیر از الله متعال علم افتادن این برگا را میداند؟ ولا حبه في ظلمات الارض، و آن دانه‌ای که در تاریکی های دل زمین وجود دارد چه کسی به آن علم دارد؟ دانه دانه، تمام دانه هایی که در دل زمین وجود دارد، حتی آن کشاورزی که گندم را می پاشد در زمین کشاورزی خودش، نمی دونه چند تا دانه پاشیده. ولا رطب ولا یابس، و هیچ تر و خشکی در جهان هستی وجود ندارد. الا فی کتاب مبین، مگر اینکه به علم الله متعال و به اذن و اراده الله متعال و به دستور الله متعال در کتاب مبینی که لوح محفوظ باشد نوشته شده. تمام ریز و درشت جهان هستی، از مولکول و اتم و الکترون و نوترون و پروتون گرفته تا عرش الهی که بزرگترین مخلوق جهان هستی است، همه چی مشخص شده و الله مقادیر آن را نوشته. این ذاتی که علم او همه جا را و همه چیز را در بر گرفته، آیا به این که پیامبر ظالم باشد یا کفار قریش علم ندارد؟ امیدوارم که الله متعال به همه ما این توفیق را بدهد که در راه هدایت ثابت قدم بمانیم، اسلام و دین خود را حفظ کنیم و هیچ توجهی بعد از شناخت الله متعال، بعد از برحق بودن قرآن و رسول الله، هیچ توجهی بر دیگران نداشته باشیم. و اگر بخواهند که وقت ما را با این کارها تلف کنند و ما را دچار شک و شبهه بکنند، اصلا به حرف آنها گوش هم ندهیم. ما همین بس است که وقت خود را و توانایی های خود را و عمر خود را در مطالعه قرآن سپری بکنیم، بازم ممکنه کم بیاد. کجا آن وقت که بخواهیم به یاوه‌گویی های کسانی که با الله تعالی در افتادن گوش بکنیم؟ این توفیق را به ما بدهد، به فرزندان ما ثابت قدم بمانیم و دین خود را از دست ندهیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.